بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. یکی از بحث‌هایی که در مقدمات بحث اصولش مرحومای آخوند متعرض شده، مسئله حقیقت شرعیه هست که آیا حقیقت شرعیه ثابت هست یا ثابت نیست. اقوالی در اینجا وجود داره و مرحومای آخوند فرموده که قبل از آنی که وارد اصل بحث بشیم، مقالی و گفتاری داشته باشیم. امروز کلام آقای آخوند رو لازم هست خوب متعرض بشیم، بعد چون مرحوم ناینی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، آقای خویی موافقن و مخالفن بر کلام مرحوم آقای آخوند حرفه هایی دارن، این است که بهتر اول کلام مرحوم آقای آخوند خیلی روشن بیان بشه. اولا معنای حقیقت شرعیه چه هست؟ حقیقت شرعیه ثابت هست یعنی چه؟ ثابت نیست یعنی چه؟ خب معلومه ما یک سلسله الفاظی داریم که شارعه، خدمت شما عرض کنم، این الفاظ رو در معانی شرعی تشریعی خودش استعمال کرده. مثلا صلات قبلا به معنای دعا بوده، شارع اومده صلات رو در رکعات نماز در یک عبادت مخصوصی که اجزایی داره، شرایطی داره، موانع و قواطعی داره، رکعات به خصوص دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، یک رکعتی، مثلا مثل نماز وتر که نماز مستحبی هست. خب این صلات که قبلا معنای لغویش دعا بوده اومده در یک عبادت خصوصی استعمال کرده. یا مثلا حج به معنای مطلق قصد بوده، اومده این حج را در عبادات به خصوصی، مناسک مخصوصی در زمانهای معین و در مکان معین، در مسجد الحرام و عرفات و مشعر و منا، اعمال خاصی که مجموعش گفته میشه حج. یا مثلا صوم قبلا به معنای مطلق امساک بوده، اما شارع اومده این را در عبادت به خصوصی که نیت خاص خودشو داره، زمان خاص خودشو داره، مبتلات خاص خودشو داره، یک عبادت ویژه‌ای هست. خب این الفاظ رو شاره در این معانی جدید شرعی و مستحدثه خودش استعمال کرده. اونایی که میگن حقیقت شرعی ثابته، نظرشون این است که شاره عملاً این الفاظ رو از اون معانی قدیمه لغویه منتقل کرده به معانی مستحدثه شرعیه وضع کرده. البته بگیم که مثلا یک جلسه رسمی تشکیل داده باشه، ایها الناس همه جمع بشید که مطلب مهمی دارم، بعد تک تک این الفاظ رو بگه. بله حج قبلا معناش این بود، منتقل کردم به این رکعات، به مناسک، صلات به این معنا بود، صوم به این معنا بود، نقل کردم. نه، یک وضع تعیینی علنی رسمی چنین چیزی ادعا نمی کنیم، چون اگر لوکانه لبانه، اگر چنین چیزی رخ داده بود در تاریخ اسلام این واقع می شد. چون می بینیم یک حوادث جزئی در زندگی پیامبر اسلام واقع شده. مثلا در یه سفری پیامبر اسلام داشت می رفت، نیاز شد که اونجا یک آتشی روشن بشه. سلام علیکم. بیابانی بود و حضرت فرمود خب بریم دنبال هیزم جمع کردن. اینهای هیزم گفتن که اینجا هیزم گیر نمیاد، مثلا جنگل نیست، اینجا مثلا درختهای کهنه و فرسوده نیست. حضرت فرمود چرا، بگردید بالاخره پیدا میشه. این همه جمعیت، خودشم کمک کرد، هر کسی خس و خاشاک این ور اون ور، یک کپه بزرگی درست شد و آتشی روشن کردن. حالا چی نیاز داشتن. بعد حضرت فرمود که ایاکم ول محقرات من الذنوب. البته یک تبلیغ روشنی هم اونجا حضرت تذکر اخلاقی داد. خب ببینید، شما گفتید اول اینجا هیزومی نیست، اما ببینید با یه مختصر تجسس و تفحص و گشت به اصطلاح زحمت کشیدن، یه انبوهی این چنین آتش درست شد. گناهان کوچیک هم همینطوری جمع میشه. ایاکم ول محقرات من الذنوب، و آتش جهنم هم از همین گناهان کوچک جمع میشه. غرض این است که میبینیم یه این چنین حادثه ای رخ داده در یک سفری. این در تاریخ زندگی پیامبر اسلام چه شده؟ ثبت شده. حالا بیاد یه مسئله مهمی به این معنا که چندین لفظ بسیار پر استعمال و سرنوشت‌ساز عبادات مهم جلسه رسمی باشه، پیغمبر این چنین نقل و انتقالی اگر چنین حادثه رخ داده بود علی‌القاعده نقل میشد، خصوصا که یک مسئله سیاسی و حکومتی هم نیست که بگیم نه چنین چیزی بوده، عوامل حکومت کار کردن بگیر به بند راه انداختن این مسئله چی بشه، در طاق نسیان قرار بگیره. نه، این مسئله حالا برای حکومت چه فرق میکنه؟ صلات قبلا به معنای لغویش این بود، بعد پیغمبر نقل کرده، در مثل داستان قدیر اینا که نیست، مسئله سیاسی نیست. در این حال آنچنان چیزها هم نتونستن کلن اخفا بکنن، در نهایت نقل شد در تاریخ اسلام. این است که چنین ادعای اونایی هم که میگن حقیقت شرعی ثابته، نمیگن پیغمبر یک جلسه رسمی یا دو جلسه رسمی برای نقل این الفاظ من المعان اللغویت القدیمه الى المعان الحدیث الحدیثیت المستحدثه نقل کرد. نه، چنین ادعایی نمی کنن اونایی که میگن حقیقت شرعی ثابته، ولی حداقل در کیفیت استعمالش پیغمبر اومد گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی. ببینید من کار میکنم، این کار من نمازه، مثل من این چنین نماز را به پا داری، با اون رکوعش، با این سجدهش. یا مثلا اعلام کرد میخوام برم حج انجام بدم، حرکت کرد و اومد در مسجد شجره، لباس معمولش در آورد و لباس احرام و لبیک و فلان اینها، و گفت این حج هست. عملا یعنی با استعمال عملی این الفاظ در معانی حدیثه و مستحدثه، با همین استعمال ها وضع رخ داد، وضع تعیینی این چنینی رخ داد. ولذا خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخون میفرماید این استعمال در معانی حدیثه و شرعیه مستحدثه عملا یه نوعی وضعی بود برای الفاظ در معانی شرعیه. حالا ایشون میفرماد ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که همین استعمال پیامبر اسلام در این معانی شرعیه ی حدیثه استعمال حقیقی یا استعمال مجازیه. اگر استعمال حقیقی باشه خونه معانی لغویه حقیقیه که درش استعمال نشده. اگر استعمال مجازیه وجه صحت استعمال مجازی چیه؟ مرحوم آقای آخون میفهمد که کسی نشکاره بکنه، ما میگیم هیچ ضرری نداره، ما بگیم این استعمال نه استعمال حقیقی نه استعمال چی؟ مجازیه، یه استعمال است که وضع جدیدی را داره با خودش ابداع میکنه، چی اشکالی داره؟ قبلا هم گفتیم که خدمت شما عرض کنم ما ممکن استعمال هایی پیدا بکنیم که نه استعمال حقیقی نه استعمال چی؟ مجازی. همین مقدار که طبع انسان میپسنده و منکرش نیست این استعمال شالی نداره. در نتیجه مرحوم آقای آخون میفرماید که اگر کسی ادعا بکنه که چنین استعمالی پیامبر انجام داده بدون قرینه این الفاظ را در معانی شرعی جدید استعمال کرده، در نتیجه با همین استعمال این الفاظ در معانی شرعی جدیده وضع شده، وضع تعیینی کرده با این کار پیغمبر اسلام، کسی اگر چنین ادعایی بکنه این بعید نیست، هیچ بعید نیست، بودی نداره، بلکه بالاتر کسی اگر ادعای قطع این چنینی هم بکنه ادعای جزاف و بیمورد نیست. با این بیان حقیقت شرعیتی میشه ثابت میشه. این کلام مرحوم آقای آخوند. البته اینجا در حواشی کلام آقای آخوند اشکالاتی وجود داره که انشالله باید بپردازیم. خدمت شما عرض کنم مرحوم محقق اصفهانی، قاضی های عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروزردی، حضرت امام خمینی حرفهایی دارن، اون مقداری که مصلحت هست انشالله ما تعرض میکنیم. فعلا داریم کلام آقای آخوند عرض میکنه. پس بنابراین ولیزایشون میگه اگر قطعا کسی ادعا بکنه به این دلیل به اصطلاح با این بیان به اصطلاح حقیقت شرعی ثابته ادعای قطعا بکنه، این ادعای جزافی نیست و حتی دلیل هم میتونیم بیاریم که خب اصلا در زمان شارع صلات میگفتن چه تبادر میکرد، اون نماز با احکام خاصه خودش، اگر میگفتن فلانی تارک و صلاته، یا پیغمبر میفرمود که لیس بین المسلم و بین الکفر الا ترک و فریضتن صلاتن فریضتن و فریضتین، اصلا مرز بین مسلمان و کافر ترک چیه؟ صلاته. کدوم صلات را حضرت میفرماید؟ معلومه که صلات و معنای همون رکوب و سجود و سجده، اون رکاتی که به عنوان ویلون للمسلین که آیه می اومد چی را می گفت؟ مسلین همون چی؟ نماز دیگه، ولی این مسلین به معنای دعا کنندگان نیست که. در هر صورت به اضافه این که غیر از این که تبادر می کرد در زمان پیامبر اسلام این معنا، اگر پیامبر اسلام شما بگید که نه این الفاظ را در اون معانی مجازن استعمال کرده، مجازن استعمال کرده، اون وجه علاقه بین این معنای حقیقی و معنای مجازی چی بود؟ اون وجه جواز استعمال بالاخره یک مناسبت باید باشه. مجازن شما اسد را در رجل شجاع استعمال میکنید، میگید بالاخره بین معنای حقیقی و معنای مجازی چیه؟ یه وقت شبهی وجود داره. اما اینجا نه، اینجا مثلا صلات رو که معنای حقیقی و لغویش دعاست به چه مناسبتی بیاد این رو در این عبادت به خصوصی که رکوعی و سجدهی و تشهدی و شرایطی داره، اجزایی داره، ارکانی داره، به چه مناسبتی اون معنای لغوی که معنای حقیقیش هست مجازم بیاد در این معنا استعمال بکنه.
نمازم دعا هستش.
آفرین ها. بله ممکنه کسی بگه که علاقه جزء کل اینجا وجود داره. گفتیم شرط جزء کل اونجاست که اون از اجزای رئیسه باشه. اذا انتفل جزء انتفل کل باشه. مثل مثلا رقبه در گردن استعمال میشه. چرا؟ برای این گردن از اجزای رئیسه کل انسانه، ولی اینجا که اینطوری نیست. ولی در صلات دعا هست، تا شما نماز بخون اصلا دعا و قنوت هم نداشته باشه، نماز نمازه. این است که با این بیان مرحوم آقای آخوند میخواد ادعا بکنه که بله میتونیم ادعای قطع بکنیم که حقیقت شرعیتیه ثابته، اما این ادعای ما از زبان آقای آخوند دارم عرض میکنم مبنی بر این است که این معانی شرعیه مخترعه باشه، مستحدثه باشه از طرف شارع. قبل از شارع این معانی چیه؟ نبوده باشه. این معانی رو شارع با تشریف آوردن خودش آورده و تشریع کرده. قبلا فقط این الفاظ بود و معانی لغویه. این الفاظ معانی جدید شرعی که الان داره اصلا نداشته. اگر این مبنا باشه حقیقت شرعی با این بیان ثابته، اما نه، اون مبنای دیگر که آخوند میفرماید به نظر میاد همین صحیحه، اینه که نه، این معانی شرعی مستحدثه نیستن. قبل از شارع هم صلات به عبادت بود، قبل از شارع هم صوم بود، قبل از شارع هم چی؟ قبل از شارع اسلام هم حج بود و از فناس چی؟ بلحج. این دستور به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و علی نبینا و آله هست. پس حج از زمان حضرت ابراهیم، بعد از اون در زمان حضرت موسی و عیسی سلام الله علیه مجمعین بوده، یه چیز جدیدی نیست. حالا عرض میکنیم، یه ذره صبر بکنیم، خدمت شما عرض کنم دیگر. مثلا صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پس صوم و صیامی بوده. یا حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود که قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی مبارکن اینما کنت، بعدش چیه؟ و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا. حالا اگر اشتباه خونده باشم آیه رو بعد تصحیح بفرمایی. خب و اوصانی به صلات و زکات، و صلات زکات در زمان مسیحیت اینها هم بوده. بنا ان علی ذلک پیامبر اسلام، شارع اسلام، معانی مستحدثه مختره شرع خودش نیاورده. قبل از ایشون هم اینا بوده. بله ممکنه در اجزا و شرایط کم و زیادش در مصداقش دخل و تصرفی کرده.
زبان قبلی عربی نبوده.
خواهیم گفت. یه لحظه صبر بفرمایید. بله اونم اشکاله. معلوم میشه شکر خدا دوستانی هستن که بی احتیاطی کردند و پیش مطالعه ای دارند. جزاکم الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزا. بله پس بنابراین صلات بوده، زکات بوده، حج بوده، عبادت بوده. همون به قول مرحوم آقای بروجردی، خود مشرکین و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسلیعه. پس بنابراین اینا عبادت داشتن، تا مشرکین عبادت داشتن، منتها پیامبر اسلام اومد با معبود میخواست به اسلام مبارزه بکنه. میگفت عبادت خوبه، بالاخره انسان مولا میخواد، پرستش میخواد، عبادت میخواد، منتها باید بفهمه کی را بپرسته، معبود کیه و کیفیت عبادت چگونه هست. تازه فرمودی این است که پس بنابراین اگر این الفاظ معانی شرعیه مستحدثه نباشند، بلکه قبل از آن که پیغمبر اسلام بیاد این الفاظ و این عبادات بوده، ولو با کیفیت متفاوت با اون چه که پیغمبر آورده باشه دیگه اساسا نه بحث حقیقت شرعیه چیه منتفی میشه، سالمه به انتفاعی چی میشه موضوع میشه. عزیزان فرمودن که خب اونا زبانشون فرق میکرد، زبان یهودیت و مسیحیت و اینا فرق میکرد، عرب ها چی؟ مشرکین عربی که پیغمبر با اونها هم عصر بود، آیا مشرکین عبادت که میگفتن سوریانی و عبری حرف میزدن؟ نه، بله البته مسیحیت و یهودیت بوده ولی اونهایی که در کنار عربها زندگی میکردن عربی حرف میزدن، حالا در زبان عبری یا یهودی و سوریانی و اینا صلات یا صوم یا حج به هر معنای باشه با اون کار نداریم. عربهای مقیم مکه و همزبانان شارع و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اونا عرب بودن، حضرت هم با اونا عربی صحبت میکرد، پس بنابراین این که به لفظ دیگر بوده اون مشکلی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین مرحوم آقای آخوند دو تا مبنا مطرح کرد. یک مبنا این که بگیم این الفاظ در معانی مستحدثه شرعیه جدیدی که قبلا نبوده توسط پیامبر اسلام استعمال شد، اگر این چنین باشه ایشون فرمود که قطعا حقیقت شرعیه ثابته، با همون استعمال عملا پیامبر اسلام اون تعهد وضعی که معانی لغویه قدیمه بود اونو کنار زد، اونا محجور شدن و با این استعمال جدید پیامبر اسلام معنای شرعی جدید پیدا کردن و حقیقت شرعی ثابت میشه با این بیان. بله دیگه، وضع تعیینی. و حتی مرحوم آقای آخوند میفرماید که کسی ادعا بکنه، حتی قطعا ادعا بکنه، لیس به گزاف، ادعای گزافی نیست. اما اگر نه بگیم نه خیر، این عبادات قبل از پیامبر و در زمان پیامبر قبل از آنی که حضرت به پیامبری برسه عبادت بوده، صلاتی بوده، صومی بوده، حجی بوده، کتب علیکم و سیام کما کتب علالذین من قبلکم، کسی نیومد بگی که آقا ما سیام را تازه از شما داریم میشنویم، کسی چنین چیزی نگفت. با همین الفاظ در زمان پیامبر اسلام رایج بوده، پیغمبرم استعمال کرده، دیگه بحثی به نام حقیقت شرعیه دیگه مطرح نمیشه. این یه نکته بود که بیان آقای آخوند رو میشه گفت با تمام طول و تفصیلش عرض کردیم. مطلب دیگری، بله بله، اگر چنان بعدش مطلب دیگری که آقای آخوند داره، خب ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث چیه که حقیقت شرعیه ثابت باشه یا حقیقت شرعیه ثابت نباشه؟ ایشون میفرماید که ثمرهش این هست که اگر حقیقت شرعیه را ما ثابت بدانیم، طبیعتاً این الفاظی مثل صوم و صلات و زکات و حج در زبان مبارک شارعی که استعمال شده اما از قرآن و روایات، حقیقت شرعی اگر ثابت بشه باید به معانی شرعی حمله بکنیم این الفاظ رو. صلات را به معنای همون عبادت به خصوص، نه دعا. حج را به معنای مناسک به خصوص، نه قصد مطلق. امساک را، صوم و صیام را به معنای عبادت همون ماه رمضانی یا غیر ماه رمضانی به عنوان صوم و صیام، نه به معنای امساک مطلق. اگر حقیقت شرعی ثابت باشه باید به همون معنا حمله بکنی.
اگر باشه بازم همین معنا رو
اون اگر حقیقت عرض میکنیم. اما اگر نه، حقیقت شرعی ثابت نباشه، کسی بیاد بگه که نه خیر اینا یک معانی لغویه‌ای داشتن، شاره اینا را در معانی شرعی جدید به معونه قرینه استعمال میکرد، مجازن به معونه قرینه استعمال میکرد. اینجاست که اگر چنانچه این الفاظ در زبان شاره چه قرآن چه روایات استعمال بشه، اگر معلوم بشه که در زمانی استعمال شده که هنوز حقیقت شرعیه و حتی مجازن استعمال نشده بوده، باید به همون معنای لغوی حمل کنه، برای ما معلوم بشه تاریخش. اگر نه، معلوم بشه که زمانی این استعمال شده که در زبانش در زمان شارع مجازن استعمال شده تا حقیقت ثانوی پیدا کرده. اگر این زمان استعمال شده، این الفاظ باید به معانی شرعیه به اصطلاح حمل بکنیم. اگر یه جاهای استعمال شده که ما نمیدونیم تاریخش رو، نمیدونیم آیا این صلات یک زمانی در همون معنای دعا بوده، پیامبرم در همون معنای دعا استعمال میکرده، بعدن این رو چیه؟ اینقدر استعمال کرده، استعمال مجازی یا به کمک قرینه در معانی شرعیه جدیده استعمال کرده، به اندازه کثرت استعمال پیدا کرده که دیگه معنای قبلی متروک شده، محصور شده، در معنای جدید حقیقت ثانویه پیدا کرده. خب اگر بدونیم که این استعمال بعد از این تاریخ بوده، باز به معنای شرعی حمله بکنیم. اما اگر یه استعمالی هست که مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، پیغمبر میفرماد اول ماه که شد تا رؤیت هلال کردید فصلو، از خودتون یک صلاتی داشته باشید، صلات انجام بدید. نمیدونیم آیا منظور از این صلات یعنی دعا بکنید، به طوری که دعا داریم، دعاهایی به خصوصی در حین رؤیت هلال اول ماه چیه داریم، آیا به من صلو به معنای دعاست یا نه به معنای نماز قامه بکنی، چنانچه نماز اول وقت اول ماه هم چیه داریم. اگر این چیزی باشه، عملا ما باید توقف بکنیم، یا به قول بعضی از اصولیون نه، اصالت الحقیقه جاری بکنیم، به همون معنای لغوی حمله بکنیم، مگر اینکه قرینه صارفه برای ما ثابت بشه، چنین مشکلی پیش میاد. پس بنابراین اگر حقیقت شرعیه ثابت بشه یا ثابت نشه، ثمره ای داره. ثمرهش چیه؟ حمله کردن این الفاظ در زبان شارعی که استعمال شده بدون قرینه به معنای شرعی حمله میکنیم، اگر حقیقت شرعیه را ثابت بدونیم. به معنای شرعی نمیتونیم حمله بکنیم اگر حقیقت شرعی ثابت نباشه. باید ملاحظه بکنیم ببینیم این کی هست، تاریخ این استعمال کی هست. الان خب اون حقیقت متشرعه است.
آقای صوفانی هم
اشکال رو میکنه. این حرف ابتدا مرحوم آقای خویست میرسیم، بله، مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی هم داره که اصلا ما این هیچ ثمره عملی این بحث نداره، برای اینکه ما هیچ آیه‌ای و روایتی نداریم که همراه با قرینه نباشه، ولی ذات چه حقیقت شرعیه ثابت باشه چه نباشه، هیچ گونه لا یسمن ولا یغنی من جو هست، نیازی نداریم، چون همش قرینه است و معلومه که حقیقت در اون معانی شرعیه استعمال شده. الفاظی هست که بزرگانمون دارن، حواشی که بر کلام مرحوم آقای آخوند زده شده. در این جلسه خواستم ابتداعا خود معنای حقیقت شرعیه چیه، ثابت است یعنی چه، ثابت نیست یعنی چه. آقای آخوند دو تا مسلک را مطرح کرد، آیا ما معانی شرعیه را مستحدثه بدونیم یا نه، معانی شرعیه را یک معانی که قبلا هم بوده، پیامبرم در همون جامعه زندگی میکرد، در اون جامعه عبادت مطرح بود، صلات مطرح بود، حج مطرح بود، قبل از آن که اصلا پیغمبر اسلام این معانی شرعیه به مسلک شریعت مطهره اسلام تشریح بکنه، اصلا قبلا بود بالاخره اینا، مون تا با کم و کاستی های خودش، با در بالاخره اختلاف مصداقی داره، و الا اون مفهوم بود، معنا بود و رایج بود استعمالش. این بحثی است که وجود داره، انشالله فردا بیان مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق اصفهانی حواشی دارن به کلام مرحوم آقای آخوند که عرض می کنیم و بتونیم انشاءالله یه قضاوت عادلانه و منصفانهی که کدوم نظر در این رابطه درسته انشاءالله دوستان مطالعه بفرمایید. حتما نهایت الافکار، نهایت الدرایه آقازی های عراقی و محقق اصفهانی، نهایت الوصول مرحوم آقای بروجردی را صفحه 44-45 رو ببینید و همچنین بیان مرحوم آقای خویی را در تقریرات الوصول انشاءالله بتونیم بیان این سه چهار بزرگوار رو در حواشی کلام مرحوم آقای آخوند اون مقداری که مناسب هست که وقت صرف بکنیم که از کردم به نظر حقیر هم این حرف درسته که خیلی از بزرگان فرمودن که نه این ثمره عملی نداره، ولی در این حال یه بحث علمی است که انشاءالله تعالی فردا متعرض میشیم.
سوال داشت اون اگر رفت میکنه آقا شرعی یا میگه قبلا مثلا سلام فردان هم بوده، خب سوم هم بوده،
بله
وقتی بوده الان دیگه چه ثمره ای؟ وقتی اون که میگه بوده دیگه حقا شرعی ثابت نیست، خب حالا شما هم این حقا سرش ثابت بشه این فایده رو داره نشیم؟ اگه اون بوده
من شما تایید میکنم اون که میگن ثمره نداره؟
نه من میخوام بگم که ثمره نداره علت چیه که قبلا بوده، خب اون کسی که داره حقیقت شرعی رد میکنه میگه قبلا بوده،
درست
میگه قبلا بوده دیگه چه ثمره ای؟
همون دیگه، بس بنابراین شما تایید میکنید اون نظری رو که میفرماید چیه ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه. پس انشالله اینو لطف کنید. شما در کیفیت بیانشون اشکال دارید یا به اصل مطلب ایشون؟
من اصلا اونی که داره میگه به معنای لغوی هم کنیم یا به حقیقت شرعیه، اصلا اونایی که حقیقت شرعی رد میکنن با معنای لغوی کار ندارن، میگن این قبلا بوده، یعنی اون که حقیقت شرعی رد میکنه
خب
اصلا به لغوی نمیخواد به معنای،
چرا بالاخره یه معنایی داشته دیگه. حالا شما اسم به معنای لغوی حساسیت داره هر چی بگید، بالاخره یک معنایی داشته غیر از این معنای جدید
اصطلاحی داشته، نه معنای لغوی، معنای لغوی.
حالا میرسیم ان شاء الله فردا به فضل الهی مسئله رو حلش میکنیم و علیکم به مطالعه اون آدرس هایی که دادم انشاءالله فردا زود به نتیجه برسیم.
حقیقت شرعی با وضع تعیینی هم صورت میگیره؟ یعنی تعیینی
نباشه؟ بعضی دو تا نظر هست، با وضع تعیینی بعضی هم میگن بله پیامبر اسلام اول وضع تعیینی نا نداشت، استعمال میکرد و حتی به کمک قرینه هم استعمال میکرد، یعنی استعمال مجازی، منتها با به مرور زمان با کثرت استعمال
در زمان
عملا در زمان خود شاره حقیقت ثانوی پیدا کرد، دیگه نیازی هم به قرینه نشد، میشه وضع تعیونی. شما فردا میرسیم. یه صلوات ختم فرمایید. ظاهرا در روز چهارشنبه گذشته بحث اخلاقی طول کشید، به بحث فقهی نرسیدیم. یکی از مباحثی که مرحوم محقق در شرایع و به تبع آن مرحوم صاحب جواهر مسئله رو مطرح کرده، مسئله ششم این مسئله هست که قبلا هم عرض کردیم حدود دو قسمه، یک حدودی است که صرفا حق الله هست، یه قسم دیگر از حدود هست که حق الناس. قصف در این تقسیم بندی جزء حقوق الناس هست و لذا تا ذی حق که مقذوف هست قذف کننده به او نسبت زنا یا نسبت گناه دیگری داده، البته تنها زنا و لواط نیست، هر گناهی که به کسی آدم نسبت بده عملا به اون منصوبون الیه شخص مدیون میشه، مگر اینکه مجوز شرعی داشته باشه. مجوز شرعی نباشه هیچ گناهی را ما به کسی مجاز نیستیم نسبت بدیم، منتها دو تا از این گناه ها اسمش قصفه، نسبت زنا یا نسبت چی؟ لواط. ولی اگر کسی که در جامعه آدم محترمی هست، آقای زید، ما بیان بگیم ایشون شارب الخمره، کسی بیاد بگه ایشون شارب الخمره یا ایشون رشوه خاره، ایشون اختلاس کننده است، در حال که در جامعه چنین چیزی از او مطرح نیست. یه آدم محترم و عفیف هست از نظر مالی، از نظر اخلاقی. خب این یک نسبت گناهی است. اون شخص حق داره شکایت بکنه و حاکم شهر وظیفه داره این شخص رو احضار بکنه. اگر شاهدی شهودی نتونست اقامه بکنه، خدمت شما عرض کنم، البته حتی اقامه بکنه گناهی کرده، شارع میتونه، قاضی حاکم شهر میتونه چیکار بکنه؟ تعزیر بکنه. میگه خب شما چرا این چنین نسبت، خصوصا اگر علنی دادی، چون شارب الخمر بوده، خونه خودش شرب خمر کرده، تو چرا اومدی آبروش بردی؟ ولو اینکه دو تا شاهدم بیاد شهادت بده که بله ما هم دیدیم ایشون شرب خمر کرده بود، مست شده بود، عربده میکشه تو حیات خودش، خب محیط در بسته خودش بود، شما حق نداشتین افشا بکنی. کار حرام و کار حرام چیه؟ تعذیر داره، ولو حد نداره، تعذیر داره. شما که نسبت داریدون شرب خمر خودش تدویس و حد دارون کار نداریم. هر گناهی را ما به کسی نسبت بدیم، اگر مزوج شرعی نداشته باشیم، گاهی مزوج شرعی داریم، مثلا طرف گناه مرتکب میشه متظاهر به فسقه، خب این نسبت دادن اون آبرو نداره که ما نسبت بدیم آبروی او را ذریعه دار بکنیم. در هر صورت منتها دو تا گناهان که نسبت زنا و لواط اصطلاح قصف درش هست، از حقوق الناس مغذوف اگر مطالبه بکنه طبیعتا وظیفه حاکم شهر هست که قاذف رو به اصطلاح سمانون ضرب شلاق بهش بزنه. سه چیز هست که مسقط این حد قصف هست. یکی این که شخص که نسبت داده خودش یا دیگران بیان شهود و بیینه‌ای که مصدقه هستن، بیینه مصدقه یعنی بیینه‌ای که تصدیق میکنه گناهی را که قاذف به او نسبت داده. خب وقتی که بیینه تصدیق کرد، ایشون دیگه چرا قصف رو خوره؟ قصف ساقط میشه. بله؟
اثبات میشه
دیگه. یعنی آقای زید به امر گفت ایشون زناکار یا لواطکار، قصف به گردنش اومد، درست؟ شما که حاکم شهر بودید خواستید او را به عنوان قصف 80 ضرب شلاق بزنید، دو تا آدم عادل یا چهار تا آدم عادل اومد به شما گفت آقای قاضی راست میگی، ایشون این کار را کرد. بله؟ بله دیگه، اون دیگه اون شرایطه، اون دیگه مربوط به قاضی هست که درست دقت بکنه که ببینی بله اونا را جدا جدا بپرسه چطور دیدی.
نه همین که قاضی تنها همین که گفت تمومه.
بله
قاضی همون لحظه که داره نسبت تنهایی میده تمومه،
نه دقت بکنید
با هم شدن میتونه.
نه ببینید اون چهارتا غیر از این یه نفره، این خودش به تنهایی نسبت داده، شهودم نداره. شما هم قاضی هستید، اینو احضار کردید که 80 ضرب شلاق بزنید، چرا نسبت دادید؟ درست قبل از آن که شما چنین حکم را اجرا بکنید، 4 تا بیینه هستن، خود اینم نخواسته، خود اونا اومدن شهادت دادن،
با هم اومدن
خیلی فرقی نمیکنه. این است که با اون اشکال ندارن ثابت میشه. بله فرض این است که اصلا دو بیینه مصدقه، حالا این یه نفر سه نفر دیگه زمینه بشه، یا نه اصلا این یه نفر جدا چهار نفر بیان بگم بله این راست میگه ما دیدیم. بیینه مصدقه عملا چی میشه؟ عامل سقوط حد قصد میشه. دوم عرض میکنیم، بله؟
تعذیرش
حسابش جداست. دوم این چیزی که اسقاط میکنه این است که خود مستحق یعنی اون مغذوف تأیید بکنه، بگه آه راست میگه ایشون که نسبت زنا داده، نسبت لواط داده، دروغ نمیگه، راست میگه، اقرار بکنه. بله فرقی نمی کنه، نه چهار بار بخواد اون اثبات بشه چهار بار لازمه، ولی اینجا در مسقطیت حد همون یک بارم اقرار بکنه کفایت میکنه، ولو اینکه زنا ثابت نمیشه، لواط هم ثابت نمیشه، با یه بار اقرار کردن، با دو بار اقرار کردن، با سه بار اقرار کردن، ولی این مقدار مفید هست که از آقای قاذف چه میکنه؟ حد رو ثابت میکنه. این راهی بله؟ بالاخره وقتی ایشون ببینید وقتی ایشون مستحق هست، زی حقه، میگه این آقا راست میگه، عملا با اقرار خودش اون عفت عمومی که داشت اون چی میشه؟ از بین میره. چون فلسفه اصلی قصف صیانت از آبرو و عرض چیه؟ انسان هاست. وقتی که ایشون نسبت زنا یا لواط داده، بله حاکم شهر اینو با درخواست آقای مقذوف میخواد حد رو جاری بکنه، ولی وقتی ایشون میگه راست میگه، اون باید چهار بار در بحث، بله با اقرار چهار بار باید باشه. چرا مسئله رو قاطی میکنید؟ جدا نکن، جدا کنید مسئله رو از هم دیگه. اون بحث زنا نه حاکم شهر وظیفه داره او را تشویق بکنه به اقرارهای متعدد. یک بار که اقرار بکنه کافی است، اسقاط میشه حد قصف، ولی زنا و لواط ثابت نمیشه، چون ثبوت زنا یا لواط یا چهار تا شاهد عادل میخواد یا چهار بار اقرار در مجالس متعدد. اینم میدونید که بالاخره اسلام بناش بر این نیست که این چنین به اصطلاح گناهان به حد اثبات برسه. حتی طرف میومد خودش میگفت من طهرنی، من چنین کار کردم، حضرت میفرمو شما اشتباه میکنید، لمسش کردید، تقبیلش کردید، برو. گاهی در سخنرانی عمومیش میفرمود که چرا بعضی ها میان آبروی خودشون رو میبرن؟ خب شیطان وسوسه کرده، گناه کرده، برو توبه بکن، خداوند تواب است. تازه فرمودی. حتی بار سوم میومد میگفت برو، ما شما را تعقیب نخواهیم کرد، هیچ کس حق نداره به شما چنین نسبتی بده، اگر شما نیومدی ما دنبال شما کسی را نخواهیم فرستاد. ولی خب حالا اون ایمان انسان دیگه، میگه من از قیامتم میترسم، عذاب دنیا اخف از عذاب آخرت هست، طهرنی هست. داریم که اومد به لواط اقرار کرد، بار چهارم که اقرار کرد حضرت فرمود که دیگه دستم و بستی، باید حکم الهی جاری بشه. اون وقت چند و چه جور جاری بشه؟ فرمود بالاخره شما را یا از بالای بلند پرتاب بشه چی یک شم آتش زدن. از عرض کرد کدومش سخته تر؟ حضرت فرمود آتش. گفت بس منو آتش بزن. تازه فرمود انسان دیگه، ولو این که گناه کبیره مرتکب شده، ولی اون وجدان بیدار بشه، ذریحه‌دار شده، احساس میکنه که بالاخره حق خداوند تبارک و تعالی زیر پا گذاشتم، حاضر است که خودش رو با اقرارهای متعددش حتی در شدیدتر مجازات که مسئله احراق اون رو انتخاب میکنه. اینو خودش
از چهار تا اقرار میکنه که در واقع
نه عرض کردم در اسقاط حد قصد چهار تا اقرار لازم نیست، اون یه بحث دیگه است. به
چهار تا اقرار میکنه که ثابت بشه اصلا این که این کار رو انجام
داده. داده بله 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 بله.
خب چرا پس اینجا با یه دونه اقرار ثابت میشه ایشون کارو کرده؟
از
جوابشو
دادم، عرض کردم وقتی که یک بار اقرار میکنیشون، عملا اون عفت و احسانی که گفتم یکی از شرایطی که مقذوف باید داشته باشه چیه؟ عفت بود دیگه، عرض و آبروی اجتماعی بود. وقتی که این خودش داره اعتراف میکنه، عملا اون خودش رو از معرض اون احسان بودن چیه؟ خارج میکنه. در نتیجه حد دقت، خوب دقت کنید، خیلی بحث خوبی است. رحمت الله تعالی بر مرحوم محقق در شرایع مرحوم صاحب جواهر، بحث خیلی روشنی است. سومین چیزی که
جسارتن میشه گفت این حتی همون اندازه که شبهه ایجاد کنه هر حدود تو را به شبهات.
نه بحث شبهه نیست، نه قاطع، نه هیچ شبهه‌ای در کار نیست. روشنه که وقتی طرف خودش به اسلام تصدیق میکنه این رو، خودش میگه این راست میگه، کافیه. مسئله سوم یه لحظه دقت کنید، عرض کردم این اثبات حد زنا یا حد لواط هست که چهار بار میخواد. نه خب نه ببینید بحث سر اینه که این نسبت نشون میگه راست میگه، همین کافیه. مسئله دیگر خدمت شما عرض کنم، تا وقتی تصدیق میکنه طرف رو، شما چرا کاسه داغتر از آش میشید؟ وقتی که شخصی که زی حقه میگه آقا راست میگه ایشون که به من این نسبت رو میده، بله یعنی چه؟ نه آدم عاقلیه، اقرار و عقلا علی انفسهم، اقرار و عقلا علی انفسهم، نه اون برای اجرای حده، اون برای اجرا
این صورت میگیره که این
حکم
ثابت بشه.
شما پشت سر این آقا نماز میخونید اگر چنین اعترافی یک باره بکنه؟ چرا ساکت شدی؟ چرا ساکت شدی؟ عملا این عفت خودش رو در معرض تاراز قرار میده، ولو اینکه حاکم شرکی هستی حق نداری به اون حد زنا جاری بکنی، چون چهار باید اقرار بکنی، ولی یک بارم اگر اعتراف بکنه عملا اون از عدالت ساقط میشه و میگه این آقا راست میگه به من. دقت کنید مسئله سوم، عفو بکنه، زی حق دیگه عفو بکنه، مسئله روشنه. مسئله دیگر که البته در بنابراین سه چیز عامل سقوط و اسقاط حد قصد میشه، بیینه مصدقه، دوم تصدیق آقای مستحق، سوم عفش. این ستا اگر باشه 80 ضرب شلاقی که قاذف مستحق شده بود ساقط میشه. یه مورد هست که غیر از این سه چیز هم اسقاط میکنه و اونجا که اگر سنانس روز به روزه خودش نسبت این چینی داده باشه و روزه بیاد لعان بکنن با هم دیگه، اگر لعان بکنن عملا دیگه حد قصد چی میشه؟ ساقط میشه، البته از همدیگر جدا میشن و حرام ابدی میشه. بحث بعدی که وجود داره قابل توجه، اختلافی بین مرحوم صاحب جواهر و فاضل هندی در کشف اللسان هست، اینی که آیا حدی که ساقط شد با یکی از اون سه طرق حد ساقط شد، تعزیرم ساقطه؟ اینجا می فرماید وجهان دو جور قابل تصوره. یه دفعه این است که بگیم که بله حد که ثابت شد دیگه تعذیر برای چی؟ وقتی که حد ساقط شد با بیینه مصدقه یا با عفو آقای مغذوف یا با تصدیق مستحق و مغذوف حد ساقط شد، دیگه تعذیر برای چیه؟ دیگه ولش کنیم بره آقای کاذب.
تعذیرم اگه حق الناسه؟
بله؟
تعذیرم حق الناسه؟
همون میگه خب حدی که ساقط شد دیگه عملا تعذیرم دیگه ساقط بشه. این یه وجهه. وجه دوم این است که نخیر ربطی به هم ندارن، تعذیر مال مرتکب حرام شدنه، هر کسی که مرتکب حرام شد اسلام به حاکم اسلامی موظف کرده که برای صیانت جامعه و احکام دینی مرتکب حرام چه باشه؟ تعذیر بخوره. این آدم چرا مرتکب حرام شده؟ بله اون قصف حق الناس بود، با این سراح از گردنش ساقط شد، اما مرتکب حرام شده، همین که به ذهن بعضی از دوستان رسید، این حق اللهه، حق نداشت این مرتکب حرام بشه، در نتیجه چرا ساقط بشه؟ به نظر میاد این وجه دوم قوی تر به نظر میرسه و بس بله قولان نیست، وجهان مرحوم صاحب جواهر نمیتونه اظهار نظر بکنه، مرحوم کاشف اللسان هم وجهان تعبیر میکنه، ولی به نظر میاد وجه دوم عدم سقوط تعذیر اقوا به نظر میرسه. مسئله هفتم انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.